بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض شد شیطان محل درگیریش، محل نزاع و جنگش بندگی خداست، عبودیت، و با بنده های خدا، با بندگان خدا درگیری داره. دشمنیش با بندگیه، نمیخواد کسی این مسیر رو بره. مانع از اینه که کسی بخواد بندگی خدا رو بکنه، چون با این بندگی به خدای متعال نزدیک میشن. رحمت خدا، عنایت خدا، توجه خاص خدای متعال نصیب میشه. بحث از این بود که این بندگی چیه؟ امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان بصری که به حق باید این حدیث رو یکی از اسناد بالادستی تربیت و اخلاق و سلوک و معنویت دونست. حدیث عنوان بصری یکی از احادیث کلیدی ماست که دریایی از معارف درش هست، باید روش کار بشه. حضرت فرمودن ثلاثه و اشیاء، سه تا چیزه حقیقت بندگی، این سه چیزه. ما باید سعی کنیم به این سه چیز برسیم و شیطان هم دقیقاً سعی میکنه ما به این سه چیز نرسیم و جدال ما در واقع اصلش با شیطان سر همین سه تا چیز. اولیش این بود ان لا ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالی ملکا، بنده در آن چیزی که خدا به او بخشیده و داده خودش رو مالک نبینه، همه چیز رو امانت ببینه، همه چیز رو از او ببینه، همه چیز رو مال او ببینه. انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خداییم، ما ملک خداییم. اقرارون بالملک، امیرالمومنین فرمود اقرارون علی انفسهم بالملک در نهج البلاغه. انا لله یعنی اقرار میکنیم ما ملک خداییم. دیدید رو بعضی دیوارا می نویسن این قطعه از زمین متعلق به آقای فلانی می باشد، هر گونه تصرف در آن و قشیه موجب پیگرد قانونی می باشد. مثلا آقای اکبر زیدآبادی، مثلا این زمین متعلق به ایشان می باشد. خدای متعال رو پیشونی هممون زده این زمین، این وجود، این هیکل، این بدن، این روح، این روان متعلق به خدا می باشد. هر گونه تصرف غیر قانونی در آن موجب پیگرد قانونی خواهد بود. تصرف غیر قانونی، تصرف بدون اجازه. در فرهنگ مغرب زمین یه دروغ بزرگ که به حق باید این فرهنگ رو فرهنگ شیطانی دانست. امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. آیات شیطانی اینان. به لطف خدا نویسنده آیات شیطانی در آستانه ورود به جهنم قرار گرفته. چند نفس بیشتر باقی نمونده تا انشالله به شدیدترین عذابش برسه و به درک واصل بشه. آیات شیطانی ایناست. در غرب دروغ بزرگ اینه تو خودت مالک خودتی، دروغی که شیطان گفته، فرهنگی که شیطان حاکم کرده، تربیت شیطانی. ما کلاسی داریم در قم برای طلبه های مهاجر از کشورهای خارجی هجرت کردن، بسیار بچه های باصفا و نورانی و دوست داشتنی هستن، از سیاه پوست و زرد پوست و سفید پوست و همه رقم داریم، از ترینیداد و توباگو داریم، 12,000 کیلومتر راه اومده. داره در قم زندگی میکنه. حالا اینم به بحث این جلسه همون هم مرتبطه که در مورد توکل میخوایم صحبت بکنیم. همه چیز رو ول کرده اومده برای خدا داره درس میخونه، میگه 4 سال پیش عقد کردم در کشور خودم و 4 سال همسرم رو ندیدم. امسال تابستون قرار شده که براش بلیت بگیریم از ترینیداد و توباگو بیاد ایران، بعد 4 سال ببینمش. اون یکی از تانزانیا اومده، اینها خوجه های هندی بودن، از هندوستان رفتن تانزانیا. با بعضیشون صحبت میکردم، میگفتم شما اگر تو کشورتون میموندین وضعتون چطور بود؟ میگفتن عالی، پدر ما سرمایه‌دار بود. گفتم اینجا چطور؟ اینجا توی اجاره های خونهشون موندن. از کشورهای مختلف، فنلاند، استرالیا، کنیا، یکی از این طلبه ها از آلمان، سر کلاس بحثی شد، بنده خبر نداشتم، عجیب بود برام. گفت الان در آلمان، در بلژیک، جاهای دیگه پول میده، بیمار میره دکتر پول میده، خودکشی راحت، خودکشی آرام، آمپول خاصی دارن بهش میزنن، با اختیار خودش امضا میکنه، خودکشی، و قانونیه، قانونی، کاملا قانون، مرگ قانونی، هیچ کسی هم یقه هیچ کیو نمیتونه بگیره. احساس میکنه خودش مالک خودشه، شما اختیار نداری. مگه مالک جان خودتی؟ مگه مالک روح خودتی؟ همین منطقه میگه تن خودمه دوست دارم، به تو چه؟ هیکل خودمه، موی خودمه. خب اینا دروغ، همه شیطان رو همینا سواره. اولین چیزی که باید برای ما روشن بشه اینه که اینا مال ما نیست، این دست مال من نیست، این چشم مال من نیست، این مو مال من نیست. اختیار ندارم هر جوری دوست داشتم استفاده کنم. هر گونه تصرف غیر قانونی موجب پیگرد است. اینا تصرف غیر قانونیه، حساب میکنن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. سوال میکنم ازتون، با این گوش چه کردی؟ با چشم چه کردی؟ با دل چه کردی؟ مال خودت مگه؟ اختیارشو مگه داری؟ باید به امر رفتار کنی، دستور، تکلیف. مالک چیزی نیستی، همش امانته، مال یکی دیگه است، دست تو سپردن، اختیارش با یکی دیگه است. این اون نکته اصلی است، این اون نقطه اساسی است، این اون کلید اصلی کاره. مالک خداست. شیطان روی این بستر با ما کار میکنه، روی این حقه. مال خودته، به بقیه چه ربطی داره؟ این من گنده. ببینید عزیزان، اینا که داریم بحث میکنیم بحثای مهمی است. زیاد آدم میبینه افرادی رو که اینا مثلا حالا گاهی هم به اسم حالا جنگیری و این حرفا، گاهی هم به اسم مسائل معنوی میری پیشش، شروع میکنه برات از شیطان و شیاطین و اینها گفتن و آره 4 تا شیطان دنبالتن و من این ذکر رو مینویسم، این تلسم و این ورد و اینها رو دفع میکنم، اینها رو فلان میکنم. رهزنم که زیاده، گاهی ممکنه خدای نکرده در این لباس روحانیت باشه، میگه آقا من ذکر مینویسم، دعا مینویسم. بنده البته منکر دعا و ذکر و هرز نیستم، هرزهایی ما داریم، خصوصا ما که از اهل بیت به ما رسیده، برای دفع شیاطین بسیار کارگشاست. هرز امام جواد علیه السلام، هرز ابی دجانه، اینها هرزهای خوبی است، سفارش شده داشتنش، بودنش در خانه. تعویذات ما داریم با عین و دالزال، یک باب مفصلی است، مرحوم مجلسی در بهار و انوار روایت مفصلی در این زمینه آورده. منکر اینا نیستم، ولی یه چیزی رو گاهی ازش غافلیم. بنده ممکنه بهش به شما بیام بگم آقا من بهت ذکر میدم از دست شیطون در بیای، شیاطینتو دور میکنم، این کارو میکنم، اینا فلان میشن، اینا رو میزنم برات تیکه تیکه میکنم. یکی از گرفتاری هایی که ما حالا نمیدونم تا توفیق بوده، فرصت بوده، گرفتاری بوده، چی بوده، از نوجوانی ما با این افراد سر و کار داشتیم، از 14-15 سالگی ما با این افراد سر و کار داشتیم تا همین الان. فراوان دیدیم، جاهای مختلف، تهران و شهریار و کرج و قم و مشهد و این ور و اون ور، الا ماشاءالله. چیزی که زیاد دیدیم ادعا گوش فلک رو پاره میکنه ادعاها. یه کلید واژه‌ای هست، یه نکته کلیدی هست، اگه کسی از شر شیطان رها شده یه ویژگی داره، دعوت به خودش نمیکنه، من نمیکنه. اونی که من میکنه خودش شیطانه، این خودش شیطان، من میزنم نابودشو میکنم، بیا پیش خودم، پیش ما که شیاطین، امیرالمومنین این شکلی حرف نمیزد، پیش ما که شیاطین غلط میکنن چیزی بگن، یک صدای کلفت. امام سجاد علیه السلام انشاءالله دهه سوم جای دیگری در مشهد دعای 17 همه امام سجاد رو بحث خواهیم کرد که در مورد شیطانه. یک دعای مفصل داره امام سجاد علیه السلام، با اشک و ناله و التماس داره به خدا پناه میبره از شیطان. اون که امام سجاد نادان، تو با چهار خط نوشتن و بالا پایین کردن شدی استاد همه این قضایا، شیاطین تو رو میبینن 6 کیلومتر اونوری در میرن. دیدم بعضی جاها بعضی مطالب مطرح میشه تو این فضای مجازی اینا، یه صحبتایی، حالا نمیخوام توضیحاتی بگم که معلوم بشه از کی بوده و کجا بوده، چون شخص رو کار ندارم، حرف رو کار دارم. گاهی مطالب این شکلی گفته میشه، مثلا من دارم کار فرهنگی میکنم، شیاطین با من کار دارن. شماها که کارش فرهنگی نمیکنی، شیطون با شماها کار نداره، شیطون با من دشمنه، شیطون از من میترسه، شیطون از من بابا تو خودت شیطانی، انقدر من نگو. او به عبادتش دلش خوش بود، تو هم به کار فرنگی و مسجد و تبلیغ و منبر و تریبون و کتاب و دعا و این حرفا. تو خودت ابلیسی، تو خودت شیطانی. اولین شاخصه عبد خدا، کسی که از چنگ شیطان در آمده، اینه که این من گرفته شده. حالا می پیدا میشه آدم بی من، نیم منش هم پیدا نمیشه، چه برسه بی من، منای گنده. همین امتحاناتی که ما تو زندگی هامون داریم، حسین گفتن هامون هم خوبه ماشاءالله، یه جایی تو این امتحانات میفتیم، خدا میچلونه، معلوم میشه چی کاره ایم. شاخصه اصلی داستان اینجا توکل آقا جان، کلید واژش اینه، عبد خدا توکل داره. مهمترین سلاح در برابر شیطان، یکی از مهمترین سلاح ها برای در امان موندن از شیطان توکله. آیه قرآنه، سوره مبارکه نحل آیات 98 تا 100. انهو، ببینید اینا چقدر کم گفته میشه، ما اینو بحث نمی‌کنی. انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شیطان سلطان نداره بر مؤمنین، نفوذ نداره، سلطنت نداره بر مؤمنین و کیا، و علی ربهم یتوکلون، کسانی که توکل دارن شیطان بر اینها نفوذ و سلطه نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون، به مشرکین نفوذ داره نه بر مؤمنین. مؤمنین و مشرکینی هم که اینجا گفته، نه این مؤمن و مشرک اصطلاحی که ما میگیم مثلا این آقا مسلمونه مؤمنه، اون یکی مثلا خدا رو قبول نداره یا آتئیسته یا مثلا بت پرست یا فلانه، بریم میگیم مشرک. نه آقا جان، تو منطق قرآن خوب از آن توجه داشته باشن، مطالب مهمیه اینا. تو منطق قرآن میفرماید بسیاری از مؤمنین مشرکن، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در سوره مبارکه یوسف میفرماید اکثر مؤمنین مشرکن، برای اینکه خیلی ها ادعای ایمان دارن ولی تو توکل معلوم میشه چی کار است. یه جایی باید به خدا، به قول یک کسی میگفت اعتقاد به خدا رو خیلی ها ادعا دارن، خیلی ها ادعا دارن که اعتقاد به خدا دارن ولی اعتماد به خدا خبری نیست. مؤمن با این اعتقاد که من خدا رو قبول دارم، امام رضا، امام حسین، با اینا که آدم مؤمن نمیشه. اینا خوبه، لازمه، اونی که آدم مؤمن میکنه اعتماد به خداست. فرمود دروغ میگه کسی که فکر میکنه مؤمنه. خب حالا من دیگه از اینجا بحثم دیگه خطرناک میشه. من یکم انرژی بگیرم، یه صلوات بفرستید. از اینجا دیگه مطالبی که میگم دیگه تیرباران شروع خواهد شد. با کفن باید اومد وسط سخنرانی از اینجا به بعدش. البته امان بدید، حالا شما ها که خوبید، ولی هر کی میشنوه امان بده ما حرفمون رو پیش ببریم، از همون اول ما رو به شهادت نرسونن. روایت فرمود دروغ میگه کسی که میگه من به خدا اعتقاد دارم، باور دارم، ایمان دارم، از ترس فقر ازدواج نمیکنه. دروغ میگه. امام رضا علیه السلام به یکی فرمودن که اگه من بهت بگم برو ازدواج کن، تأمینت میکنم، پولتو میدم، خونتو تأمین میکنم، ماه به ماه بهت پول میدم، ازدواج میکنی یا نمیکنی؟ آخا چه حرفیه. علی ابن جهم بود فکر میکنم اسمش، حالا الان دقیق خاطرم نیست. آخا چه حرفیه، شما بفرمایید ما شک کنیم، معلومه که بنده حرف گوش میدم، معلومه که حرف شما سنده. حضرت فرمودن و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر؟ مگه نخوندی در قرآن ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله؟ خدا وعده داده، گفتم به خاطر مشکلات اقتصادی ازدواج عقب ننداز، من تأمین میکنم، فقیر باشن من بی‌نیاز میکنم. نه یعنی حالا نه یعنی هر یه لقبایی که هیچی نداره و هیچی به هیچی از راه برسه آقا بفرمایید یه دختر بگی برو، چون آیه قبلش گفت ولدین لا یجدون نکاح. اگه کسی واقعا شرایط ازدواج نداره، واقعا شرایط اقتصادیش جور نیست، اون باید صبر کنه. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاح، باید عفت داشته باشه تا خدا گشایش ایجاد کنه. ولی اون مقدار که ماها معمولا تو زندگی میخوایم که آدم میبینه میشنوه. بنده نمیخوام در مورد هیچ کسی قضاوت بکنم، نمیخوام یه حکم کلی بکنم، نمیخوام بگم هر جایی تو هر خواستگاری تو هر ازدواجی هر شرطی که گذاشته میشه مشرکانه است، کافرانه است، از شیطانه. نه، مطلب باید گرفته بشه، لب مطلب باید گرفته بشه. خیلی از اینایی که ماها میگیم اثر بی‌اعتمادیه، اثر بی‌توکلیه. اگه اینطور کردم اونطور شد چی؟ پیش فرض برای خدا میذاریم، پیش شرط برای خدا میذاریم. بابا جان عزیزم، این پیش فرض این پیش شرط کار شیطانه. شیطان برای خدا پیش شرط گذاشت، شیطان برای خدا پیش فرض داشت. من سجده نمیکنم چون اینطور چون اونطور، اگر اینطور من سجده میکنم، اگر اونطور سجده نمیکنم، اگه برای خودت باشه سجده میکنم. برای این برای خدا شرط و شروط نمیذارم. مؤمن تسلیمه برای خدا. فرمود جوان مؤمن اومد خواستگاری دخترت. ببین شیطان کجاها کار میکنه. میبینی پسر مؤمنیه، از عقایدش راضی، از اخلاقش راضی، سنگ بندازی چاله بکنی. همین تازگی به یکی از دوستان همین قضیه رو عرض کردم، همین روایت رو. نگرانی داشت، البته جوان مؤمنی بود، دوست خوبی بود، تردید داشت که آقا مثلا به این مورد دختر بده نده، به هر حال به خاطر مسائلی. اون جوان بیماری داشت، حالا بیماری حادی نبود ولی خطرناک بود. بیماری داشت، عموی دختر هم همون بیماری رو داشت، احتمال داده میشد که بچه اینها این بیماری رو داشته باشه. این دوست نگران بود که اگه اینا ازدواج کنن بچه‌شون هم گرفتار این بیماری بشه چی؟ خب اینجا جای توکله، عقلم هم تو باید به کار انداخت، ولی جای توکله، توکل با عقل باید به کار انداخت. یقینی که نیستش که. الان فت و فراوون این بچه ها رو توی دوران بارداری میبرن میندازن کورتاژ میکنن. این ممکنه لبشکری باشه. حالا لبشکری باشه خب حالا چی میشه مگه؟ آقا سندروم داون داره، معلوم هم نیست. یکی از اساتید ما از بزرگان میفهمود که این بچه ما نشون دادن پسرشون رو، فهمودن این مادرش باردار بود، دکترها گفتن قطعا یا بچه میمیره یا مادرش، این قطعیه، یکی از این دوتا. یکی دیگر دوستان و مدعاهای معروف که میشناسید همتون، ایشون گفت من همسرم دوقلو باردار بود، گفتن قطعا یکی از این دوقل میمیره، مادرش هم به احتمال زیاد میمیره. اون استاد بزرگ ما فهمون ما به امام رضا متوسل شدیم، هر دو صحیح و سالم. این دوست ما فهمون ما به امیرالمومنین متوسل شدیم، هر سه تا صحیح و سالم. الا ماشاءالله اینایی که میگن بچه‌ها رو بنداز بچه‌ها رو نگه می‌دارن، میمونه به دنیا میاد صحیح و سالم، از همه بچه‌ها باهوش‌تر و بهتر. امتحانه، خدا داره امتحان می‌کنه چیکاره؟ بچه رو میندازه، بچه سالمش درگیر بیماری دیگه میشه. این فکر کردم مثلا خدا رو دست می‌خوره. نه، این مقدار بلایی که برات داشتم دو برابر جای دیگه بهت میدم. من کوتاه میام. از دست کی می‌خوای در بری؟ فکر به من رکب زدی؟ بنده ای با توکل داشته باشی، با به من بسپری. توکل نداری چه ادعاییه؟ توکلم بکنی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل کنی میبینی اثراتش. به من بسپار، انقدر من نکن، میدونم، میتونم، بلدم، دارم، میرم، میام، بیا بسم الله. میداری دست خودت؟ بیا ببینم، میتونم و میبرم و میارم و کو چی شد؟ مرحوم آیت الله قروی اصفهانی از بزرگان علمای ماست، استاد آیت الله بهجت، شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، آثار فوق‌العاده‌ای داره در علم اصول فقه، ایشون شخصیت بی‌نظیری است در حوزه علمیه بین طلبه ها. اگه کسی آثار ایشون رو بخونه و بفهمه، کسی که آثارشون رو میخونه و میفهمه بهش میگن نابغه، که آثار قروی اصفهانی رو میخونه و میفهمه. گفتن اومد سر درس در نجف تدریس میکرد، ایشون هم توکل کرد، پدرش کمپانی داشت در اصفهان، قید اینا رو زد اومد در نجف، با فقر زندگی میکرد که پیرنش رو اگر میشست پیرن دیگه نداشت، میداخت رو رخ خوش بشه که دوباره همونو تنش کنه. معروف به کمپانی، که ایشون فهمون راضی نیستن من کمپانی بگید، به خاطر پدرش بهش میگفتن کمپانی، قروی اصفهانی. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود آیت الله بهجت، خیلی از ایشون تعریف میکردن، که آرزوش این بود که اون روزی که از دنیا میره زیارت عاشوراشو خونده باشه. آیت بهجت فهمون زیارت عاشوراشو خوند، سجدهشو کرد، نمازشو خوند، بعد از دنیا رفت، آرزوش برآورده شد. هر روز زیارت عاشورا با صد سلام و صد لعن میخوند، روزی هزار تا اینو انزلنا میگفت. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. در زیر گلدسته امیرالمومنین دفنشون که آره حاج آقا مصطفی خمینی اگر مشرف شده باشی. گفتن اومد سر درس، درس بی‌نظیر و استثنایی ایشون. روز اول درس رو داد، همه طلبه ها به وجد اومدن. روز دوم اومد همونو دوباره تکرار کرد. خب بحث خوبی بود ولی حالا تکراری بود. روز سوم اومد دوباره همه همونا رو تکرار کرد. این طلبه ها من گفتن حاجا سه روزه اینجوری شده؟ ایشون فهمون خدا شاهده میام شروع میکنم، غیر از همین کلماتی که از دیروز تو ذهنم موده هیچی دیگه به ذهنم نمیاد، خدا میخواد بهم حالی کنه، قروی اینایی که میگی از خودت نیست، اگه از خودت بگو میبینم هیچی نمیاد تو این صفحه ذهن من که بخوام بگم، خالیه، خالی. سه روز مطلب به زبونم نمیاد، خدا میخواد حالی کنه. شیطان دقیقا تو همین انا خوابیده، به قول علامه طباطبایی در برخی آثار میفهم اصلا شیطان مظهر اناه، من میتونم، این میم چسبان هست میاد آخر هر چیزی، این دقیقا این مالی شیطان، میتونم، میدونم، بلدم، میرم، میام، میخرم، من دختر به اصفهانی جماعت نمیدم. دختر به دکتر میدم و دختر به دکتر میده و میده دختر رو و بیا بره پیداش کنه. بین خود ماها دیده میشه، بازم توی مشاوره ها اونا چیزای عجیبی میشنف، بچه به طلبه نمیدم، من دختر به آخون نمیدم. فرمود روایت رو تموم کنم، فرمود پسر مؤمنی اومد از اخلاقش راضی بودی، بهش پسر ندادی، رفت، هر فسادی در زمین کرد برای تو می نویسن. از پیغمبر اکرم. حالا پسرام دور بر ندارن اگه جای خواستگاری رفتن انتقام سخت بگیرن از پدر خانومه. گردن توه. ما ها احساس مالکیت داریم. به من رو بدن نسبت به همین منبرم احساس مالکیت دارم. این نمیذارم کسی همینجا بیاد بشینه. این منبر مال پیغمبره، مال رسول الله، مال مسجده. همین میکروفون هم میخوام بخورم. بنده درخواست دارم پای این نوجوانا، این جوانا رو به این مجالس باز کنیم، به مساجد باز کنیم. یه نگاهی به دور و برتون بندازید ببینید این مسجد با این عظمت، با این هزینه، چند تا زیر 15 سال توی این مسجد دیده میشه؟ اینا فاجعه است، اینا فاجعه است. ما با این نوجوانا چه شکلی برخورد میکنیم؟ من احساس میکنم مسجد مال منه. اون کی گفته اینو؟ تو اقوام ما الان هستن افرادی که 30 سال پاشو نمازخونه، مؤمن، اهل روزه، اهل مسجد، اهل حرم، چادری، 30 سال پاشو تو مسجد نذاشته. میگه بچه بودم رفتم تو مسجد، پیرزنه یه جور دعوام کرد، اصلا از مسجد از جلوش رد میشم فرار میکنم. مال توه مگه مسجد؟ اذیتی نیا، شما نیا، سر صدا میکنن اذیتی تو خونت بخون. مال شماست اینجا؟ مال کیه؟ شیطانه دیگه. این شیطانی بچه رو 30 سال دک کرده. این شیطان در من تجلی کرده تو مسجد. شیطون مسجدی ها این شکلیه دیگه. شیطون عرق خورای جور دیگه است. این شیطون مسجدی ها خیلی حساسه که نظم مسجد حفظ بشه. پیغمبر انقدر حساس نبود. بچه های کوچیک رو می آوردن می زاشتن بغل پیغمبر ادرار می کرد. نماز پیغمبر رو به هم می ریختن. گریه میکرد بچه شیر خورد. پیغمبر نمازش که قرة عینشه، نماز پیغمبر، نه نماز من دوزانه میارزه، نماز پیغمبر، نماز رو سری کرد فهمون بچه داره گریه میکنه. امام باقر میمدن صف اول وای میستادن، یکی درمیونی بچه های نابالغ رو صف بعدی میچیدن. بشینیم فکر کنیم چرا این بچه ها فرارین از مساجد. همین بنده اگر میکروفونمو بدم شما جاتو بدی، اون یکی شکلات بده، بعد اینا باقی ها صالحات برای ما. خدا حفظ کن استاد ابوالفضل بهرامپور، حالا اسم ایشونو میارم که محبت دارن، هم استاد ما بودن هم همیشه محبت داشتند و دارن. یه چیزی از ایشون بنده خیلی سال تو ذهنمه، رفت آمد خانوادگی هست، منزل ما میان منزلشون میریم. میشناسید ایشونو؟ مفسر قرآن که 30 جلد تفسیر قرآن نوشته ایشون، نسیم حیات. خب من از کودکی، از خردسالی ایشونو میشناختم. اگه همین بحثا رو هم گوش میکنن که خدمت ایشون هم سلام میکنم، محبت دارن همیشه و داشتن. یه چیزی از ایشون سالهاست تو ذهنمه و عرضم کردم به خودشون، به آقازاده‌شون. ایشون فهمونده بود که همه اینایی که من دارم، مسجدی شدم، طلبه شدم، استاد قرآن شدم، مفسر قرآن شدم، معلم بین المللی قرآن ایشون. میفهمم از یه مسجدی در زنجان بود، رفتم تو مسجد، یه حاج آقایی که عبا انداخته بود نیمچه جلوی پای من بلند شد، همون جایی که نشسته بود یه تکونی داد، بعد به آذری به اون آقا گفت برای این آقا چایی بیارید. ایشون فهمود اون یه چایی بیارید شد این همه این داستانا، همه رو برای اون نوشته. این بچه جون ساکت شو همه شو باز برای من مینویسن. بچه خفه شد دیگه، مسجده اه. این چش قرهایی که به این مادرها میریم، جمع کن بچه تو، دارم سخنرانی گوش میکنم. آخ جان فدات بشم ابلیس عزیز، با سخنرانی گوش کردنت، دارم سخنرانی گوش میکنم، یه میم سفتی داره، خب گوش نکن، هیچ جا بر نمیخوره، بچه بازیشو کنه. همینقدر از مسجد سهم داره، خونه خداست، از خونه خدا بیرون میکنی؟ ببینید شیطان همه جا با هر کیفیتی هست. ادعای مالکیت خصوصا تو پول، انفاق. فرمود کسی این را اگه بسش ملکه بشه انفاق برای ساده میشه. مگه مال منه؟ مال خداست، توکل. آقا این این مقدار رو باید بدم. حالا بعضیا با خدا معامله میکنن، اینم خوبه. البته اونایی که عبد درست درمون خدا هستن، اونا با خدا معامله این شکلی به این نحو نمیکنن، چون مالک رو خدا میدونن. میگه هر چی خودت بگی مال شما، من کارپرداز شما. من یک کارمند بانک با مثلا رئیس شعبه معامله میکنه، معامله نمیکنه که این دستور بهش میدن آقا این 5 میلیارد بده به این، بگه ببین آقای رئیس شعبه من باهات معامله میکنم، این 5 میلیارد رو میدم، بعدن یه 5 میلیارد جای دیگه من بدی. یا آقا مسخره بازیه چی؟ 5 میلیارد وظیفت رو باید بدی. حالا خدا انقدر کریمه، انقدر مهربونه، انقدر آغاز، میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. به من قرض میدی این 5 میلیارد، رئیس شعبه به کارمند بانک بگه این 5 میلیارد رو به خاطر روی ما رو زمین نذار، این 5 میلیارد به این آقا، این چک داره، این چکشو پاس کن، من 5 میلیاردی بهت میدم. خدا چقدر کریمه، به من قرض میدی مال خودشو داره میگیره، بعد میگه قرض بده من 700 برابر بهت برگردونم. آخرش هم از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. آخرم شیطان میاد میگه آقا نمیشه، ندیا گول نخوری ها، اینا رو آخونده درست کردن، بدبخت میشی. تو مگه به هفته دیگه چک نداری؟ تو مگه دختر جهیزیه نداره؟ مگه نذاشتی برای پسند؟ تو پس فردا پیری داری، کوری داری، نکنی ها، ندیا. همینجور هم جمع میکنه، به تعبیر امیرالمومنین خازنن لغیرک، گفت صندوق داره بقیه هست، برای بقیه جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، تحویل ورثه میده میره. بارها اینو عرض کردم، این قضیه رو دیده بودم بنده فردی رو در تهران ما، حالا آدرس نمیدم که اون شخص در موردش ذهنیتی پیدا نشه، که حالا احتمال داده نشه کی بود. حالا مثلا شما فرض بفرمایید از مثلا میدون 17 شهریور تا مثلا تصور بفرمایید فلکه پارک، مثلا اینجا رو مشهد رو میگم دیگه، تهران نمیگه، این بنده خدا این مسافت رو پیاده میومد که چند کیلو گوجه و خیار و سیب زمینی و پیاز و اینا که میخواد، هر کیلویی مثلا 100 تومن 200 تومن ارزون تر بیفته، میرفت میدون تره بار، پیاده میومد، پیاده هم بر میگش، این پول رو ذخیره کنه. این بزرگوار ذخیره کرد، مرد، بنده بودم تو مراسم ختمه ای آقا، کاپوچینو میدادن ست میکردن با کروات اون یکی، بعد دیگه همینجور فت و فرامون بیرون خیابون همینجور کاپوچینوی بود که ریخته بود. فن آبرومون مهمه. یاد اون بدبخت میافتادم این زنبیلا رو دست میگه همه راه. عاقل باش، لا تکن خازنا لغیرک، خرج خودت کن بیچاره، برای زن و بچه داره جمع میکن، نه اینکه الان هرچی دارم خرج کنم اینا برن سماق به مکنا. افراد تفرید. پیغمبر اکرم با خبر شد، این روایت بسیار عجیبی است، بنده اول ما از یکی از علما شنیدم این رو، گفتن که یا رسول الله نماز این رو بخونین از مسجدی های شماست، نماز رو خوندن خواستن دفع بکنن، اینجور تو ذهنم از روایت، حضرت فهموندن که این ارثش و وصیتش و اینا چیه، گفتن یا رسول الله این هر چی که داشت در دوران حیاتش، حالا به قول ما خیریه و میریه این ور اون ور داد، زن و بچهش هیچی نداره، دستشون خالی بدبخت ها افتادن. حضرت فهموندن اگر میدونستم اجازه نمیدادم تو قبرستان مسلمی دفنش کنید. این مسلمونه، زن و بچه تو بدبخت کردی، ول کردی. این حالت تفریطش، حالت افراطش، هر چی هست برای اینا. داستان معروفیه، دو تا داستان، حالا الان هر دوتاش تو ذهنم اومد بگم و دیگه عرضمو تمام کنم. از دو تا جای معروف، یکی این عباس قلی خانه اینجا دم حرم، گفتن که پسر مؤمنی داشت عباس قلی خان، همین مدرسه عباس قلی خان که میشناسید، البته ظاهرا چیزای دیگه هم داره ها، فکر می‌کنم بازار، حمام، اینا هم فکر می‌کنم داشته باشه. گفتن این خیلی پولدار بود، بچه‌ش میگه بابا پول بده کمک کن. میگه بابا جان من میرم میذارم تو خرج کن، من که رفتم بقیه میذارم تو باش هر کار دوست داری بکن. موقع شب جایی میخواستن برن، اون موقع چراغ میگرفتن، جلوتر میرفتن اون که چراغ داشت. عباس خورخان پسرش گفت که بچه جان راه بیفت. گفت بابا جان شما برو من بعد پسرت میام. گفت یعنی چه پسرت میام؟ نور بعد بندازی من پسر نور برم؟ گفت نه دیگه شما برو من پسر نور رو بهت میدم. گفت احمق، مگه میشه پسرم نور بدی؟ گفت بابا جان مگه میشه پسرت عمل خیر برات بفرستم؟ چطور اون میشه این نمیشه؟ شما گفتی من میرم برام بعدن بفرست، من معلوم شما میگم شما الان برو من بعدن واسه نور میفرستم. گفت عجب حرفی زدی. گفتم اونجا وقف کرد این مدرسه، همین ازش مون، حالا همه میشناسنش. اگه ملاک بود هزار تا زمین هم داشت هیچی الان ازش نمونده بود، اسمی رسمی، یه باقیات صلاحاتی شد. قبرستان است در قم، قبرستان حاج شیخ بهش میگن، قبرستان نو، معروف قبرستان حاج شیخ عبدالکریم حائری. خیلی بزرگان اونجا دفنن، کربلای کاظم، رسول ترک، مرحوم تولاس احمد، آقای قاضی، همسر علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی. دو تا قبرستان به هم چسبیده است، قبرستان ابوزید و قبرستان حاج شیخ. خیلی بزرگان دفنن، قبرستان بسیار بابرکتی است. گفتن که این آقا باغ داشت، باغ سیب داشت، اینجا باغ سیب بود. ایام برداشت سیب شد، سیبا رو چیدن آورد تو خونه، مشغول کار بود و اینا. شب اومد از این سیبا گفت بچه جان یه دوتا سیب بیار. گفت کدوم سیب؟ گفت همون سیبا که بارم. گفت همه رو خوردیم. گفت عجب زمانه، یه این همه زحمت بکش، عرق بریز، سیبا بیار، دوتا وسط نگه ندارن، همه رو خوردن. جوش آورد رفت به حاج شیخ، گفت حاج شیخ اینو دادم قبرستونش، گفت این باغ باشه، هر وقت مثلا این درختاشو اینا رو کندن و از کار افتاد و اینا، اینجا رو قبرستون کن. خودت میتونی کاری بکن، بعدیا که کاری نمیکنه. امیرالمومنین فرمود که از دو حال خارج نیست، این مال نهج البلاغه است. فرمود بچه های تو یا دوست خدا یا دشمن خدا. ببین اصلا چقدر منطقی، چقدر قشنگ. بچه های تو یا دوست خدا یا دشمن خدا. اگه بچه ها دشمن خدا، داری جمع میکنی بعد از خودت همه اموالت برسه به دشمن خدا، عقلت کمه؟ دشمن خدا رو میخوای چاقو چله کنی؟ اگر هم بچه ها دوست خدا، که خدا خودش بلده دوستان خودش چه شکلی اداره کنه، حرص کیو میزنی؟ کار خودتو بکن. نه بچم آخه اینطور داستان ها همینجور تو ذهنم داره میاد، قضایای عجیب و غریب که نقل شده جاهای مختلفی از اینایی که بچم بچم کردن، آخر اون بچه‌ها چیکارش کردن. یکی از دوستان خاطره عجیبی تعریف کرد، گویا گوش می‌گفت ما خرج کن، میگفت نه بچم اینطور بچم اونطور. گفت زنگ زده بودن به آمبولانس، همون یعنی شبی که اون بنده خدا دنیا رفته بود، گفته بودن که ما آدم احساس می‌کنه افسانه است ولی واقعیت داره. گفته بودن که آقا هزینه کفن و دفن و بیمارستان و خرج همه اینا چقدر میشه؟ ما یک جا بهت میدیم، خودت ببر دفن کن، فقط آدرس قبر ما بده. گفته بودن برای چی؟ گفته بود که اینجا این گاف صندوقش این پشته، هیچ کدوم به اون یکی اعتماد نداریم، مثلا این چهار تا بچه‌ای که هست هیچ کی حاضر نیست اینجا بیاد بیرون که بقیه نیان سر وقت گاف صندوق. ما با هم قرار گذاشتیم با هم شروع کنیم اینا رو در بیاریم، چهار تایی تقسیم کنیم، خودت ببر دفنش کن، بعد آدرس قبر ما بده. خب آدم نادونه دیگه، این شیطانه دیگه، آدمو بدبخت میکنه دیگه. فرمود دنبال شیطان راه بیفتی از خاسرین میشی، هیچی گیرت نمیاد، این توهمات، بچم اینطور، اون یکی اونطور، پس فردا اینجور، نکنه اونطور، نکنه نکنه، شاید. توکل کن به خدا، مال خداست، من عبد خدا. از کارهای ساده هم باید شروع کرد. اولیاء خدا در عالی‌ترین درجات توکل دارن. ما تو ساده ها شروع کنیم. همین آقا خمسی که میخواییم بدیم. آخه ما مستأجریم. آخه اینطور. آخه اونطور. من قرض دارم. من چی دارم. بابا خمسه. این اولا که سهم امام زمانه. یعنی آدم مال کسی هم میخوره لااقل مال امام زمان رو نخوره. بعدش هم فرمود ما این از شما میگیریم مالتون رو پاک میکنی، این چرکای مالته. بعد جدا میکنن 10 برابر بهت برمیگردونن. اینو تجربه کنید، از اونایی که خمس میدن بپرسید چی جور برمیگرده، زکات چه شکلی برمیگرده، چه عجایبی داره. البته خدا هم امتحاناتی میگیره، میگه آقای پولی و مدت ها از یک کسی میخواستیم، هی میگفتیم بده 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 30 میلیون نمیداد، شب سال خمسی ما ریخ به حسابمون، صبحش با خمسیشو میداد. ما هم دادیم دیگه، گفت دادیم ولی برگشت چی جورم برگشت. این دیگه کمترین توکل دیگه، این هم معامله با خداست. آقا بده من برمیگردونم. از اینجا باید شروع کرد. شیطان نسبت همینا حساسه. اینو بگم و دیگه عرضم تمام. گفتش که حتی گفتم شاید خیلی از بنده اینو شنیده باشه، گفت که داشت بالا منبر سخنرانی میکرد، گفت که آقا وقتی که آدم دست میکنه تو جیبش صدقه بده، 30 تا شیطونک میچسبن به دستش، نذارن این خرج کنه. این آقام نشسته و پای منبر رو متنبه شد، تو ذهنش اومد برم یکم برنج دارم بردارم بیام بدم. گوه آقا من میرم خونه چیزی دارم بیام صدقه بدم تا این شیاطین دست ما رو نگرفت. رفت و برنج رو زد زیر بغل، اومد بیرون. خانمه گفت هی کجا؟ گفت این حاج آقا داشت نموده چیز میگفته، نه ما که برنج داریم ببرم. گفت مگه دیوونه شدی؟ این موقع سال برنج به این قیمت؟ پس فردا ما مهمون داریم، فلان داریم، اینجور داریم، اونجور میشه، همه ملت دارن برنج جمع میکنن، تو میخوای برنج ببری بدی؟ منصرفش کرد برگرد مسجد، حاج آقا دست خالیه. گفت چی شد اخوی؟ دست خالی اومدی؟ شیاطین نذاشتن؟ شیطونکا؟ گفت نه حاج آقا، مادر شیطونکا اون نذاشت. یکی از جاهایی که قشنگ تمام قد میاد وسط انفاقه، خرج کردن. بعد یه استدلالاتی واسه آدم میاره، آدم نمیدونه اصلا این حرفا داره کجا میاد، انقدر حکیمانه، انقدر درست، انقدر دقیق. نکنه این مثلا این پولو برداره ببره به یکی دیگه ای بده که اون معتاد باشه، که بعد موادی که میکشه من شریک در اون مواد باشم، که بعدن این مواد میزنه میره با یکی دعوا. یک فیلم سینمایی واسه خودش درست کرد. بده این 5 تا من به امام کاظم گفت آقا پول بده، مثل اون بنده خدا تو میگه پول بده، پول زور. حضرت فرمودن من که میدونم فلان مقدار درهم زیر فلان درخت قایم کردی، ولی بگیر پولات هم پسرت میاد ور میداره. تو منتهی الامل شیخ عباس قمی نقل کردین، میگه اینم سعی پولا رو، این پولی که گرفت رفت اونجا چاله رو کند، پولا رو در بر یه جای دیگه دفن کرد. آقا گفتم پول تو من برمیداره، حضرت دیدنش گفتن که برمیداره. رفت دید پسر من کلا منطقه رو کنده، هرچی پول بود برشه برد. خلاص این که امام کاظم میدونستن این بابا اینجوریه، بازم دستش رو رد نکردن، یه چیزی دادن، آبرو داره وسط میذاره. توکل، انفاق، خدا رو مالک دانستن، اینا ابزارهای کلیدیست برای بندگی. بنده های خدا این شکلی هن. چرا شیطان از شهدای کربلا بدش میاد؟ چون اینا اهل توکل بوده. یکی از یاران امام حسین شب عاشورا گفتن بچه تو این بغل نزدیکی ها گرفتن، یه مقدار پول اگه ببری آزادش میکنی. حضرت فرمودن پاشو برو آزادش کن. گفت آقا من خودم نمیرم، پول میدم کسی رو میفرستم، من برم از فیض شهادت میفته. کسی ها اجیر کرد فرستاد پول بره بچه شو آزاد کنه. توکل رو ببین، اعر الله جمجمتک، به قول امیرالمومنین جمجمتو به خدا آریه بده در میدان جنگ، خودتو به خدا بسپر، رها کن برای خدا. آبس اومد تو میدان گفت بیاین بجنگین، دید کسی حریف نیست، کلاه خودو پرت کرد، زره رو کند، یه شمشیر فقط دستش گرفت، گفت هیچی ندارم بیاین. اینو میگن توکل، اینو میگن مرد، اینو میگن عبد خدا. هر چی داشتن آوردن رو راست، برای خدا معلومه که شیطان به خونه اینا تشنه است، معلومه که خود شیطان از اینا بدش میاد، نه عبد بودن، اینا اهل توکل بودن، گول نخوردن، بازی نخوردن از شیطان. ببینید چه توکلی بود ابو عبدالله، چه عشقی بود، چه معامله ای بود، هر چی داشت آورد وسط، صادقانه، هیچ حرفی، هیچ. شما بگین یک سر سوزن اعتراض دیده بشه در امام حسین علیه السلام، یک سر سوزن ناراحتی دیده بشه، قر در زینب کبرا سلام الله علیها، یک سر سوزن در امام سجاد، در این بچه ها، آقا اینا خیلی عجیبه، در این بچه ها یک سر سوزن، گلایه، ناسپاسی، اعتراض، همش عشق، همش معامله با خداست، همش توکل بر خداست، سپرده خودش رو به خدا. امام حسین علیه السلام سپرد خودش رو به خدا، ببینید چه شد، این تن روی زمین 3 روز رها زیرا آفتاب گرم بیابان، این تن رو به خدا سپرده، این سر رو به خدا سپرده، این سر منزل به منزل داره میره، سوار بر نیزه، کجا میبرن؟ رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، هر جا خدا ببره، کجاها که نبردن، چه ها که نکردن، منزل به منزل بر فراز نی، تو این شهرها چرخاندن، تو این بازارها چرخاندن، سنگ پرتاب کردن، جسارت کردن، توهین کرد. راوی میگه ما 70 نفر بودیم، مسئولیت سر حسین با ما بود، شبها میرفتیم خاک به دهان من با این روزه ها، چه کنم، اینا همش نقل های تاریخی است، میدونم سخت بر شما مؤمنین شنیدن این مطالب، اینا مظلومیت اهل بیت. گفت منزل به منزل، صبح به صبح صندوقچه‌ای داشتیم، این سر رو، او که نمیگفت سر نازنین، بنده میگم، گفت این سر رو از این صندوقچه در میآوردیم، بر نیزه میزدیم، در شهر میچرخاندیم، شبها می آوردیم در صندوقچه می ذاشتیم کنار این سر می شستیم، شراب می خوردیم، قمار می کردیم. جان به قربان ابا عبدال. منزل به منزل رفتن، رسیدن به منزلی به نام قنصرین، در نزدیکی شام بود، کلیسایی بود، اینا خودشون امت پیغمبر می دونستن، راهب مسیحی در کلیسا خواب بود، میگه با صدای ذکری که شنیدم بیدار شدم، از در کلیسا اومدم بیرون، دیدم از یه صندوقچه نور به آسمان میره، گفتم چی درون این صندوقچه است؟ گفتن به تو ربطی نداره، گفت من بهتون پول کلان میدم، چند ساعت این صندوقچه رو با اونی که درونشه من امانت بدید. یا امام رضا، روزه رو برای شما میخونم که فرمودید اشک بر ابو عبدالله پلک ما رو زخم کرد. میگه این راهب مسیح صندوقچه رو باز کرد، دید یه سر نازنین مثل ماه میدره، ولی این لبها ترک ترک. میگه بردم با آب و گلاب شستشو دادم، خون سر و صورتش رو گرفتم، لبهاشو شستم، محاسنشو شستم، موهاشو شستم، تو بغلم گرفتم مثل بچه‌ای که در آغوش میگیرم، گفتم من چقدر تو رو دوست دارم، تو فقط به من بگو تو کی هستی که اینجور از من دل بردی. میگه سر به صدا آمد، انا حسین ابن علی الذي قتل وجه. من حسین پسر علی هم که با لب تشنه سر از سرش شدم. گفتم دست منو بگیر، شفاعت من رو بکن. فرمود نمیشه، تو مسلمان نیستی، اگر میخوای شفاعت من نصیبت بشه باید مسلمان بشه. میگه همونجا در لحظه گفتم من ایمان آوردم به تو، به خدای تو، به پیامبر تو، به پدر تو، به پدر بزرگ تو. مسلمان شد این مسیحی با سر مبارک ابا عبدالله، مسیحی که مسیحی بود به این سر احترام گذاشت. ازیتون نمیخوام بکنم ولی یه خط بگم، اونایی که ادعای مسلمانی داشتن چه کرده؟ انقدر از پشت بام ها به این سر سنگ زد. خود به پیشانی نازه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ین قلبن. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل استائ سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، ما را از شر شیطان و نفس اماره در امان بدار، شر ظالمین به خودشون برگردان، رهبر معذب انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.